اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خداوند جانآفرین، سلام و درود به شما عزیزان. به این برنامه خوش آمدید. امروز از نشستی یاد می‌کنیم که به منظور بزرگداشت حافظ و تحلیل شعر او برگزار شده بود. این نشست با حضور پژوهشگران و اهالی فرهنگ به زوایای مختلف شعر حافظ پرداخت که در این برنامه بخشی از سخنرانی‌های این نشست را به شما تقدیم می‌کنیم. به صحبت‌های دکتر امیرعلی نجومیان گوش می‌کنیم با عنوان نقد پساساخت گرایی غزل شهره شهر.
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. سوال که مطرح می شود این است که اصلا کیست که دارد سخن می گوید در این شعر؟ این منی که در واقع شعر با آن شروع می شود کیست؟ و اینجاست که ما به واسازی سوژه می رسیم. به گمان من آنچه سوژه را در تعلیق نفی و اثبات قرار می دهد، بحث من اینه که باز پیش‌فرض من اینه که در این شعر سوژه مرتب هم خود را نفی می کند، در آن واحد خود را اثبات هم می کند. از سوی می گوید منم 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 که به قول معروف منم منم می زند، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. از سوی دیگر هم می گوید به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب. این تنش میان ایجاب و نفی سوژه، اون فردیت یا هویت یا پرسونای شعر از کجا می آید و از این به چه نتیجه می رسیم؟ اینجاست که به نظر من شاید خواندن درباره مسلک ملامتیگری کمک بکند که ما بیشتر این بحث رو بفهمیم. الان فرصتی نیست ولی پیشنهاد می کنم دوستان باز کتاب حافظنامه یه بخش خوبی درباره بحث ملامتیگری ها و ملامتگرها و در واقع ملامتیون که حافظ خود را بارها به آنها در واقع مرتبط میداند صحبت کنیم. همطور که گفتیم غزل با من شروع می شود و به گمان من سوژه در کشاکش خودپرستی و گذشتن از خود است. در کشاکش به این معنی که این غزل درباره تمام شدن این جنگ نیست و اینجاست که حافظ زیبا می شود. اگر ما شعری داشته باشیم که در آن پرسونا یا اون سوژه شعر نهایتاً از خود گذشته است و در واقع به یک نقطه نهایی، به یک نقطه فنا، به یک نقطه در واقع نقش خود بر آب زدن رسیده باشد، شاید چندان خواندن آن شعر اصلاً لذتی برای ما نداشته باشد. دلیلش هم خیلی روشنه. دلیلش اینه که تجربه زیستی ما در این جهان تجربه کشمکش میان دنیا هاست. ما نه این طرف دنیا هستیم نه اون طرف دنیا هستیم. من همیشه سر کلاس‌ها با دانشجوها صحبت میکنم، میگم که وقتی که شما یه فیلمی رو میبینید که درش بد مطلق و خوب مطلق وجود داره، هیچ گونه احساس همدردی، احساس یا به قول ارسطو ترس و خوف نمی کنید، به یک پالایش روحی هم نمی رسید، به یک کاتارسیس هم در پایان نخواهید رسید. دلیلش اینه که نه بد مطلق شما هستید و نه خوب مطلق وجود داره. پس آثار ادبی با ما ارتباط برقرار می کنند که انسانها رو در کشاکش دنیاهای قطبی نشان می دهند. انسانها مرتب به صورت نوسانی و پاندولی بین دو دنیا حرکت می کنند. غزلی که براتون خوندم اول جلسه به نظر من غزلی است که مرتب این کشاکش رو شما میبینید. یک بیت انگار از خودپرستی عبور کرده، یک بیت انگار اصلا هنوز واردش نشده، یک بیت داره از خودش لاف میزنه، یک بیت دیگه داره میگه که من اصلا عاجزم، اگر تو کمک نکنی از روبرو من اصلا کاری نمیتونم. مرتب سوژه در کشاکشه، در تلاطمه، و این به نظر من زیباست، به خاطری که این باعث میشه که با ما ارتباط برقرار کنه، این باعث میشه که حتی عرق روی پیشانی هم براش حافظ چیزی داشته باشه. این در واقع ارزش حافظه که حالا من در نتیجه گیری بهش بر میگردم. پس سوژه در کشاکش خودپرستی و گذشتن از خود است. شهره شهر بودن و مورد توجه خلق بودن و در عین حال نقش خود بر آب زدن. غزل در کشاکش تأیید و توجیه و نفی و نقد خود است. سوژه حافظ همواره در این تعلیق میماند. او که به رازپوشی سفارش شده باید برای گریز از خودپرستی خود را نقد و برملا کند. در شعرهای دیگر حافظ هم میبینیم انگار این نقدی که حافظ مرتب از خودش در غزلهاش میکنه به گونه‌ای برای این است که بتواند در واقع با نقد خود از خود گذر کند، ولی در عین حال مجبور می شود که رازپوشی را به کناری بگذارد. مثال می زنم. گفتی از حافظ ما بوی ریا می آید، آفرین بر نفست باد که خوش بردی بوی. ببینید همین ریایی که الان داشتیم ازش صحبت می کردیم. گر مسلمانی از این است که حافظ دارد، وای اگر از پس امروز بود فردایی که می دانیم که داستان چی بود و بعد چگونه حافظ، حالا این چیزیه که در ابی بصر اونجا تعریف میکنه که شاه شجاع وقتی که اینو میگه بعد بهش میگن، به حافظ میگن یه بیتی قبلش بگو که حالا این مهم نیست نیست که واقعا حالا چی بوده، ولی در اصل شرمم از خرقه پشمینه خود میآید که بر او وصله به صد شعبده پیراستم. او وضع را بر نمیتابد، ولی خود هم گریزی از وضع در این شعر ندارد. برای گریز از وضع باید وضع کند. حافظ در این شعر برای اینکه از وضع گریز کنه از دید من باید وضع کنه. زبان حافظ بهترین نمایش وضعیت زبان ادبی در شکل کلی آن است. برای نفی خود باید مرتب خود را اثبات و تکرار کند. بزرگترین ادبای ما همیشه این کارو کردن، برای اینکه از زبان عبور کنن باید هی خود را تکرار کنن، با زبان، با اثبات زبان مرتب از نفی زبان بگویند، که خود این بزرگترین پارادوکس زبان ادبیات است. حتی شعری هم که درباره نقد زبان وضع است خود به گفتمان همان واعظ وابسته است. ساختار زبانی غزل تحت تأثیر گفتمان وضع است. افعال امری، پند دادن، واجب، کافر، خوب، بد، مراد، غایت، نجات، تمام این واژه‌هایی که در شعر هست واژه‌های اتفاقاً اون گفتمان زهد هست که در واقع این رند داره از اونها استفاده میکنه. عیب میپوشد و عیب نمیپوشد. از طرفی میگوید به پیر میکده گفتم که چیز راه نجاست، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. از آن طرف میگوید مبوس جز لب ساقی و جام می، حافظ که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. یا انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس که وعظ بی عملان واجب است نشیدن. این همه سوژه را در شعر در موقعیتی پویا، در حال دگرگونی، متکثر و دارای چند خاستگاه گفتمانی متناقض می کند. در واقع سوژه شعر دیگه در یک نقطه ثابتی قرار نداره. به همین دلیل هست که شعر اصلا از نظر ساختار روایت دچار تعلیق میشه. یکی از نکاتی که در مورد این شعر میتوان صحبت کرد از نظر ساختار روایت این است که اولین چیزی که ما در روایت شناسی از متن میپرسیم اینه که چه کسی میگوید و به کی میگوید. یکی از سخت‌ترین سوال‌هایی که شما در مورد حافظ میتونید بپرسید. معمولاً این سوال ساده‌ترین سواله. یک داستان معمولاً یک راوی دارد، آن راوی حالا سوم شخص است، اول شخص است، میتوان به راحتی یا حالا نه به راحتی ولی بیشتر اوقات میتوان پاسخ این سوال رو داد که که میگوید و به که میگوید. در شعر حافظ شما عملاً ناتوان هستید. در این شعر خاص حداقل 3 راوی میتوان برای شعر متصور شد. یک من، اون من آغاز شعر که معمولا ما در شعر پرسونا یا اون در واقع فرد اصلی شعر رو میگوییم، من. دومی پیر میکده. این من دقت کنید، این من در واقع شاعر نیست، نویسنده نیست، این من در واقع اون شخصیتیه که نویسنده میسازد. و بعد پیر میکده و در نهایت خود حافظ. انگار ما حداقل 3 راوی در این شعر داریم که هر کدام صحبت میکنند. ما نمیدانیم کجا حافظ راوی است، کجا روایت شنوست. به عبارت دیگر جایگاه من و دیگری در شعر محکم و ثابت نیست. نمیدانیم کجای این شعر در کدام خط پیر میکده با من دارد صحبت میکند، کی من دارد با پیر میکده صحبت، کی حافظ با، آیا حافظ با من دارد صحبت میکند یا با پیر میکده. اینا مشخص نیست. من هم قرار نیست که الان جوابی به این بدم چون واقعا جوابی براش ندارم. این سوال مطرحه و در نهایت شاید از اینجا به این نتیجه برسیم که آیا سوژه های این متن اصلا متفاوتن، یعنی من، حافظ و پیر میکده 3 انسان جدا هستن، یا در شعر حافظ ما همیشه وجه‌های متفاوت و متناقضی از یک انسان رو میبینیم که انگار با هم گفتگو میکنن. از این جهت است که شعر حافظ جنبه دراماتیک پیدا میکند، یعنی انگار حافظ بر این گمان است که هیچ انسانی یک قطعیت مطلق هویتی ندارد و مرتب در حال کشاکش درونی بین منهای مختلفش هست. و حافظ به گونه‌ای در غزلهایش شاید این کشمکش درونی هویت‌های یک انسان را به خوبی به نمایش می‌گذاره. خب از این حرف، از این بحث به این نتیجه می‌خوام برسم. همین خوندمیر یا خواندمیر یا هر چی هست اسمش در کتاب حبیب السر نقل می‌کند، می‌گوید روزی شاه شجاع به زبان اعتراض خواجه حافظ را مخاطب ساخته گفت ابیات هیچ یک از غزلیات شما از مطلع تا مقطع بر یک منوال واقع نشد، بلکه از هر غزلی 3-4 بیت در تعریف شراب است، 2-3 بیت در تصوف، 1-2 بیت در صفت محبوب و تلون در یک غزل خلاف طریقه بلاغت است. خواجه گفت آنچه بر زبان مبارک می‌گذرد عین صدق و محض ثواب است. معاذالک شعر حافظ در اطراف آفاق اشتهار تمام یافته و نظم حریفان دیگر پای از دروازه شیراز بیرون نمی نهد. غزل حافظ خود را درون یک گفتمان و ساختار دلالتی زندانی نمی کند و از جهانهای دلالتی و داستانی متفاوت بهره می گیرد. غزل حافظ ماندگار است. چرا؟ زیرا متن ماندگار متنی است که انسجام و قطعیت ساختاری و دلالتی ندارد. متن ماندگار متنی باز است که توان خوانش‌های متفاوت و متضاد را به خواننده‌اش می‌دهد. متن ماندگار بازی نشانه‌های متن را در بند نمی‌کشد، محدود نمی‌کند و اجازه می‌دهد که متن به جهت‌های متفاوتی حرکت کند. متن ماندگار تنها با گفتمان مسلط در اینجا خوانش عرفانی قابل خواندن نیست. غزل حافظ همین متن ماندگار است.
صحبت‌های بهاءالدین خرمشاهی را می‌شنویم با عنوان نظریه پاشانی شعر حافظ.
بحث بنده درباره نظریه پاشانی شعر حافظ. چرا همه ما و همه فارسی زبانان که حافظ میخونن احساس نمی کنن که بیت ها از نظر طولی عرض میکنم عمودی چرا با هم خیلی انسجام ندارن. غزل های مولوی هم یک کمی بی انسجامه، غزل های سعدی چندان انسجام داره که تکان دهنده است. من بارها رجوع کردم، یه بار 20 غزل حافظ رو با 20 غزل سعدی سنجیدم و دیدم در غزل سعدی 3-4 مضمون یا معنا میذاره، در همون تعداد از یه قافیه واحد هم گرفتم، حالا شاید کمک میکرد. در حافظ 30, 40, 50 و شما رو اجرا میدم به کتاب جمع پریشان که عنوان فرعیش طبقه بندی مفاهیم شعر حافظ. 203 یا 204 موضوع مثل بهار، مثل طبیعت، مثل زهد، مثل ریا، مثل مستی، مثل تنهایی هست. خب اینا را شعر حافظ در آورده و زیلش هم کمتر از 10 بیت نیست، تا حد 20 بیت هم میرسه، به 2 صفحه هم میرسه، اون موضوع رو بیان کرده. این نشان از چی میده بر آسانی؟ نشان از این میده که حافظ تنوع و تعدد هم مضمون هم معنا داره. حالا فرق مضمون و معنا هم خیلی نگیم، مضمون به مسائل درون شعری مثل قطره و دریا، مثل شمع و پروانه، مثل گل و بلبل، اینها هست. درون شعریه خورشید و ذره، از این جفتا میشه زیاد پیدا کرد. به هر حال مضمونی میسازه که با زندگی برون شعری خیلی ارتباط نداره، درون شعریه، اما معنا برون شعری. حافظ یکی از کاری که در انقلاب غزل کرد، که حالا وسط دوان نرخ حاصل بکنیم اون انقلاب چی بوده، این انقلاب اساسش همین بوده، همین بوده که معنا رو زیاد کرده، از زندگی روزمره، زندگی اجتماعی حرف میزده. شاید هیچ شاعری پیش از حافظ در غزل این مسائل غیر غزلی رو وارد نکرده که حافظ وارد کرد، تا برسد به متن. متن که دیگه فقط در قصیده ها میاد، اینها حافظ در غزل آورد، اونم حالا داستان جدایی است که چرا حافظ متن میکرده. اما یه جمله میگن حافظ چون متن های بلند میکرده، چون سخنش بلنده، وقتی به متن میرسه که نمیتونه فرو بیاندازی و شعر سست و ساده بگه، طرف هم بیا تا بیت ما قبل متن که در اوج بود به ما که رسیدی یه دفعه فرو افتاد. ببینید خوشبختانه این پدیده که من میگم معلومه که شناسایی شده و پاکستانی های فارسی زبان که کم هم نیستن، معمرینشون مسنناشون بیشتر، اینا لغت پاشانی رو گذاشتن واقعا. وگرنه من الان باید میگفتم چی، پدیده استقلال ابیات حافظ یا پدیده عدم انسجام، اسم خوشی نداشت، ولی فکر میکنم که این اسم پاشانی، ببینید پاشیدن پاشانی، مثل پریشیدن پریشانی در میاد. آربری هم در مقدمه 50 غزل که از دیگران تعدادی من خودش ترجمه انگلیسی آورده، گفته که حافظ این کوهیرنس داره. کوهیرنس یعنی انسجام، با هم بودن، تراکم. این کوهیرنس منفی میکنه، یعنی عدم تجانس، عدم انسجام. آربری هم اشاره کرد، اما بیشتر خارجی ها این مفهوم اول بار گفتن، ولی ما یه سابقه تاریخی داریم از حبیب السیر. من این بحث رو اولین بار تحت عنوان قرآن و اسلوب هنری حافظ در کتاب ذهن و زبان حافظ، که الحمدلله ذهن و زبان هم یه زوج رایجی شده، همه به کار میبرن، بر خیلی از مقالات یا سخنرانی ها میشوفم که میگن ذهن و زبان بیدل مثلا. البته چامسکی هم یه کتاب داره، من تحت تاثیر او نبودم، او داره زبان و ذهن که دوست خوبمون آقای دکتر صفوی ترجمه کردن تحت عنوان زبان و ذهن. من معتقد به یه اتصالی، یه متصلی میدونم ذهن و زبان را. ذهن درونی زبانه، زبان سخنگوی ذهنه، برونی ذهنه. خب ما یه سابقه تاریخی داریم که کسی اشاره کرده باشه نکنه که همش جعلیات ماست، نه. حالا یه قولی از آربری پیدا کردم که میگه درباره قرآن، میگه چون من معتقدم که حافظ به میزان زیادی تحت تاثیر قرآن بوده. قرآن هم علی عزیز بلا فکر نکنید که من میگم خدا نکرده توالی نداره اینا، ولی هر چند آیه‌ای که میاد برمیگرده و محققان پیدا کردن که اندازه و 4-5 آیه است. مثلا سوره بقره که 50 صفحه است در کتاب عثمان طه، در واقعا نمیدونم 20 نوبت وحی، پیمانه وحی همین اندازه ها بوده. آربری گفته قرآن از هر انسجامی که مربوط به ترتیب نزول باشد و نیز از انسجام منطقی بسی بدور است، خواننده قرآن به ویژه اگر ناچار باشد که به یک ترجمه اکتفا کند، هر چند کن ترجمه نظر زبانشناختی دقیق باشد، بیشک از نشر جسته جسته و ناپیوسته بسیاری از سوره های قرآن حیران و حراسان خواهد شد. این ناپیوستگی مشهود را غالبا به اشتباه کاری در نسخه برداری کاتبان اولیه نسبت دادند. من برانم که این بافت طبیعی خود قرآن است. نوسانات ناگهانی محتوا و فهوا اگر بادید و درکی فراگیر نگریسته شود، مشکلاتی که بعضی از منتقدان را سرگشته ساخته به بار نمی آورد. این منتقدان دلخوش به اینند که اقیانوس فصاحت پیامبرانه را با انگشتانی تحریر و تتبع متفاضلانه خود بپیمایند. هر سوری وحدتی در خود دارد و تمامی قرآن یک وحی واحد است، تا بالاترین سطح سازوار است، اما هر چند آیه و همین جاست از حیب و سیر نقل شده. این که پیدا می کنند یک گفتگویی است که شاه شجاع، بله بله، از بالاترش بگم اینک خاندمیر صاحب حبیب و سیر. حبیب و سیر هم کهنه، اونایی که تاریخ می دونن شاید یک قرن یا کمی بیشتر از حافظ به ما نزدیکتره. صاحب حبیب و سیر چی میگه؟ خیلی سند تاریخی مهمیه. خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی که به واسطه کمال بلاغت و فصاحت و غایت شهرت به جودت لفظ و عبارت، یعنی از کمال این اشتهار، احتیاج به تعریف ناظمان منازم سخنوری ندارد، به ماهتاب چه حاجت شب تجلی را، که ظهیر فارجاوی گفته و نگفته شاعرشو، گویند که روزی، از اینجا این سند شروع میشه، گویند که روزی حتی افسانه باشه، چرا این افسانه را برای سعدی نگفتن؟ بچه قدیمیه. گویان که روزی شاه شجاع به زبان اعتراض خواجه حافظ را مخاطب ساخته میگفت هیچ یک از غزلیات شما از مطلع تا مقطع بر یک منوال واقع نشده، بلکه از هر غزلی دو سه بیت در تصوف و یک دو بیت در صفت محبوب و اشاره که بس به بهار و اینا هست دیگه، این تنوری که شما میشناسین در حافظ، و تلون در یک غزل خلاف طریقت بلغاست. خواجه حافظ فرمود، جواب نقضی داد، حلی دید که خیلی کار داره. شاه شجاع هم که نقد ادبی فاضل بود، ولی اون اندازه که حافظ میخواست نقد ادبی نمیتونست، این بود که نقضی گفت به جای که حلی. خواجه حافظ فرمود که اونچه بر زبان مبارک شاه میگذرد مماشات کرده و حقیقت هم گفته، این صدق و محض ثواب است، اما معذالک شعر حافظ در آفاق اشتهار یافته و نظم دیگر حریفان پای از دروازه شیراز بیرون ننهاده و نمینه. خب عزیزان من، چرا حالا در عصر جدید این مسئله مطرح نشده؟ برای اینکه ما عادت داریم به حافظ. عادت چه میکنه؟ عادت حس و فاصله انتقادی رو از ما میگیره. ما مثلا به نزدیکان خود اینقدر عادت داریم که ما یه حرف زدن اصلا چهره به چهره نمیگیم، همینجوری داریم مثلا سیگارمون رو میپیچیم یا مثلا یه کاری انجام میدیم همینجوری حرف میزنیم، به خاطر عادت. عادت غفلت میاره. عادت باعث میشه، به قول غزالی بزرگ که انشالله مقالی خواهم کرد، میگه این همه نقش عجب کرده ما سعدی، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که حیرت نکند نقش بود بر دیوار. میخوام یه چیزی راجع به طرح و تدبیر با مدبر یا بی مدبر، یه سلسله مقاله هست، سه تا سومیش اینه، دو تاش چاپ شده، خدا رو کی آفریده است، طبیعت کارگزار خداوند، و سومی هم همین که اصل. باری عزیزان من، در عصر جدید حس انتقادی نداشتن، اما حالا من در این میانه چگونه شد که این حس انتقادی رو، فاصله انتقادی رو پیدا کردم و دیدم که این ماجرایی که میگن و خیلی هم کشفه میکنن که چرا بیتای حافظ و کاتبا توالیشو به هم زدن، شاملو و قبل از او مسعود فرزاد، همه کوشیدن که اینو به نظم و نظام اولیش برگردونن. من میگم آخه دنبال چیزی نگردین که نیست، این نظم و نظام اولیه نداره، نظمش همین جوره. برای اینکه کاتب یه جا، دو جا، ده جا در 30 غزل میاد، تازه دلیل هم نداره جا به جا کنه، کاتب مکانیکی می نویسن دیگه، نگاه میکنن یه کسی میخونه می نویسن. این که اگر بخوان وارد ماهیت بشن، وارد جزئیات بشن، از کارشون باز میمونن و از دستمزدشون. کار کاتبان نیست قربان، کار خود حافظ. حافظ وقتی دید سعدی اون اوج رو رفته، خیلی به فکر رفت. سعدی دیگه خونه پر غزل رو رفته دیگه واقعا. سعدی تا عشق و حدیث مهر و وفا رو به اوج رسان. حافظ دید با اینها که سعدی به اوج رسونده، یه جورم عرفانیش هم مولانا به اوج رسونده، بنبسته. نمیخوام بگم که حافظ آگاهانه این سبک رو پیش گرفت. حافظ هم اشاره داره، خودش چندین اشاره داره. حافظ اون ساعت که این نظم پریشان مینوشت، طایر فکرش به دام اشتیاق افتاده بود. خودش برای خودش حق داره بگه نظم پریشان، منتها ما بگیم پریشان الان معنی منفی پیدا کرده. حالا زلف پریشان میگن اون خوبه هر شبت، ولی میگن یه نفر میگن او پریشان نگو این برخورنده، اما اگه بگم پاشان نگو که منم همیشه پاشان حرف میزنم یا حتی پاشان مینویسم، منم متاثر از قرآن و حافظ. یا شاید هم به حالت ذهنیه که کسانی خیلی حاشیه میرن، اصل موضوع اصلا رها میکنن، ساقه نداره این درخت گفتارشون بلکه همش شاخه است. خب در مورد مثنوی که همین حالتو داره، 3-4 دقیقه پایانی در مورد مثنوی، استاد بزرگی چون بعد از زمان فروزانفر رحمت الله علیه گفته که این شاخ در شاخ بودن، جسته و گسسته پیوند، گسسته پیوند هم خوبه محترمانه، گسسته پیوند بودن در مثنوی که در به اصطلاح الهام دهنده هاش آثار صنایع، مثنوی های صنایع حیات و حقیقه یا چند مثنوی عطار، این سابقه رو نداره که اینجور شاخه به شاخه بره. من اخیرا یه مثنوی خوبی منتشر شده بود، یه 20 صفحه اولش رو به دقت خوندم، قرارم بود صحبتی هم بکنم و دیدم که اصلا از یه داستان به یه داستان میری که آدم حیران میشه برای چی این داستان دوم اومده، بعد یه سوم میاره که این دوتا رو از یادتون میبره، بعد یه چهارم میاره که اون ستا رو از یاد میبره. همینجور من دیدم که مثنوی یه بافتی داره بسیار پاشان. بعد خب حالا مثنویشون حکایت میگه، باز حکایت ترتر داره، اگرچه بعضی حکایت ها از جای به جای منتقل میشه، بعضی از حکایت هاشون پیدا کردن که به سرانجام نرسیده، مثل اینکه هشته موردی هم هست. باری صاحب نظری مشتهد ادبی و عرفان مرحوم بدرالدین فوزانفر گفتن که این شاخه به شاخه شدن و عدم انسجام در مثنوی متأثر از قرآن، و اگر کسی قرآن رو خوب ندونه که اصلا کلید ادب فارسی و عرفان ایرانی اسلامی بروش بسته است واقعا. انقدر یا نفکر کنید که فقط مصرع میاره که موزون از قرآن میاره، حل میکنه. حافظ هم خیلی از کلماتش، آقای دیرانی در این مجلس گفتن که باور کنید حافظ تفسیر قرآن، البته کمی مبالغه در این هست، ولی خیلی گفته داره. ما الان مقاله دریافت کردیم درباره قرآن و حافظ، نزدیک 500 مورد رو یاد کرد که البته بعضیاش کم رنگ، بیشترش پر رنگ. خب حافظ اشاره دیگه هم داره، بله، تو گوهر بینو از خرمهره بگذر، ز طرزی کن نگردش شهره بگذر. معلومه حافظ سبک آگاه بوده، آگاهی از سبک داشته که اینو میگه. یا مثلا میگه که در اون ساقی حدیث سبک گل لاله میرود، بیت دوم میگه که طی زمان، ما میگیم طی الارض، طی زمان ببین و مکان در سلوک شعر، که این طفل یک شبه رهی یک ساله میرود. شعر خودش میگه، میگه که اقصای روم و ری، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است، و ده ها شهر و دیار حافظ یاد میکنه که شعرش رفته، که توبه سخنت میبرن دست به دست. این اشاره های خود حافظ. و ضمناً از من میگن که سند تو بر این که میگی شعر حافظ پاشانه است چیست؟ من میگم قربان دیوان حافظ، نه اینکه غزل منسجم نیست، هزار جهد بکردم که یار من باشی، خیلی هم سعدیوار، این مثلا منسجم، یا شاید 50 غزل هم بتوان یافت که انسجام بیشتری داره، اما از همون غزل اول، از همون یا علایه ساقی یا دل میراز دستم، لطفا همین دو غزل رو امشب با این نگاه تازه بررسی کنید، بخوانید، بازخوانی کنید، ببینید که از بیتی تا بیت دیگر ربط معنایی نیست، استقلال معنا داره.
از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، برنامه ای که تقدیمتون کردیم برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند بود. داریم به ساعت 4:30 بامداد نزدیک میشیم و توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه تماشاگاه راز به